دید ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در ادامه مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به فصل دوم از مرحله چهارم کتاب بدایت الحکمه در مورد مواد ثلاث رسیدیم. ما در فصل اول هم به بحث معناشناسی مواد ثلاث پرداختیم، هم به بحث انحصارش پرداختیم، هم این که اصلا جایگاه شناسی کردیم که اصلا کجا اینجا مطرح شده، یهو اینو انداختید داخل مرحله، گذاشتید اونها مرحله چهارم، این چه نسبتی با قبل داره، چی در ذهن فیلسوف بوده که این بحثا رو مطرح کرده، که سعی کردیم یک تصویری ارائه بدیم در مورد جایگاه مواد ثلاث و چی و اینکه چه میشه که ذهن ما متوجه به مواد ثلاث شده. و بعد بحث انحصارش رو گفتیم، معناشناسیش رو گفتیم. در فصل دوم مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که همین مواد ثلاثی که ما هم اثباتش کردیم هم توضیح دادیم که منظور چی هستش، اینها رو به دو تعبیر کشون داره، معتقد هستن که هر کدوم از اینها به سه قسم تقسیم میشن مواد ثلاث. یعنی پس از این که انواع کیفیات در قضیه رو به حسب نفس الامر، انواع کیفیات میان موضوع و محمول فلسفی، چون از همون وجود و عدمه، وقتی گفتن که عبارت هستش از وجوب، امتناع و امکان، در فصل دوم میخوام به این پردازن که هر کدوم از این مواد ثلاث به سه قسم تقسیم میشن: وجوب بالذات، وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الالغیر. این همین ماجرا در مورد امتناع بالذات، امتناع بالغیر و بفرماییم امتناع بالقیاس الالغیر، و این همین هم در مورد ماده امکان مطرح میشه که امکان بالذات، امکان بالغیر و امکان بالقیاس الالغیر تر میشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که هر کدوم از مواد ثلاث به سه قسم تقسیم میشه. اما نکته که باید اینا داشته باشین هستش که به راحتی ما نمیتونیم بگیم که در واقع اینها اقسام مواد ما هستن و محل بحث هستش مقسم چی میتونه قرار بگیره، چندان در این زمینه گفتگو نشده. اینا داشته باشید که ما وقتی میخواستیم انواع کیفیات میان موضوع و محمول فلسفیش وجود هستش رو تبیین بکنیم، در واقع اون وجوب و امتناع و امکانی که بیان کردیم، میگفتیم که یک موضوع رو در مقایسه با وجود وقتی مقایسه میکنه، یا وجود داشتن برای آن ضرورت دارد یا عدم ضرورت دارد، یا نه وجود نه عدم. یعنی میخوام به حسب ذات داشتیم اون موضوع یا همون مفهوم رو تبیین میکردیم. حالا اومدیم، یعنی در واقع این وجوب و امتناع و امکانی که در فصل اول ازش گفتگو کردیم و اثباتش کردیم، سگانه بودنش رو بیان کردیم، اینا همشون به ذات ها هستن. معنا نداره که بگیم حالا وجوب به ذات خودش به سه تا تقسیم میشه. بنابراین این که مقسم آیا وجوب و امتناع و امکان هستش، اینو برخی از اساتید بیان داشتن و دارن که محل تأمله. این نکته اول. نکته دومی که بعد در مورد این مسائل این نکته بدونید که حالا آخر کلام خواهم گفت، این هستش اساساً به فرضم که تقسیم باشه، نمیتونیم بگیم که وجوب بذات و بالغیر در مقایسه با وجوب بالقیاس للغیر، اینها با همدیگه قسیمن. چرا؟ چون که وجوب در بذات و بالغیر به نحو نفسی فهمیده میشه که توضیح میدم، اما در بالقیاس للغیر به نحو قیاسی و در مقایسه با یک موجود دیگه فهمیده میشه. و معنا نداره که این وجوب مقسم باشه برای معانی نفسی و قیاسی، اینها وجه اشتراکی ندارن. آره، به خاطر همین از این اشکالات کردن این وسط. اینا از این جهت گفتم که ذهنتون تیز بشه، انشالله تو نهایه اشکالات پرجون مطرح بکنید و استاد نه اونجا حل نمیشه. ولی خب میخوام بگم این بهش روش تمرکز نشده دیگه، این تفصیل داده نشده. به هر شکل مرحوم علامه طباطبایی در فصل ثانی همان که هر یکی از این مواد سگانه‌ای که در فصل اول به اثبات رسوندیم و معنا شناختی کردیم خودشون بر سه قسم میشن. یکی یک قسم از اونها در واقع به ذات، یک قسمشون بالغیر و یک قسمش بالقیاس للغیر هستش. بنابراین دقت بکنیم ما عملا 9 تا ماده خواهیم داشت در عالم ثبوت و فرض، اما در عالم واقعیت ما بعده نه 8 تا، یعنی ما امکان بالغیر نخواهیم داشت که در پایان همین فصل استدلال میاد چرا امکان بالغیر قابل تصویر نیست، ولی بالقیاس للغیر چرا. حالا اینو ما تعریف شناسی بکنیم، معنا شناسی بکنیم که منظور از هر کدوم از این اقسام چی هستش، یعنی چی مثلا وجوب بذات و وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس للغیر و همچنین همین مطلب در مورد امتناع و همین در مورد امکان. میگه ببینید منظور از ما بذات یعنی این که شما وقتی که یک مفهومی را در فضای فلسفه داریم گفتگو میکنید با وجود مقایسه میکنید و از حیث در واقع وجوب یا امتناع، گفتم ما دو جور بحث ها رو بردیم جلو، یا این که 4 تا مفهوم وجود، وجوب و امتناع داریم، یا اینکه مفهوم داریم وجود و عدم داریم و بحث ضرورت. خاطر موقعیتون باشه دیروز انحصار رو گفتیم از دو طریق قابل اثبات هستش. وقتی که ما تعبیر از بذات میاریم این هستشه، یعنی هنگامی که اون مفهوم رو با وجود مقایسه میکنیم و ازش مثلا ماده وجوب رو به دست میاریم یا ماده امتناع رو به دست میاریم یا ماده امکان رو به دست میاریم، آن به دست آمده محصول خود ذات اون مفهوم هستش. یعنی خود اون مفهوم به حسب حکایتش از خارج، آن گفتیم مفهوم به ماهو و مفهوم هم محل و محط بحث ما نیستش، خود مفهوم از اون جدی حاکی از غیر هستش در مقایسه با وجود، صرف ذاتش کافی است برای اینکه این ماده را به ما بدهد، حالا چه ماده وجود باشد، چه ماده امکان را به ما داده باشد، چه ماده امتناع را. میخوایم بگیم که این چی میشه بهش میگی به ذات. پس اگر که میگیم که هر یک از مواد ثلاث یکی از اقسامشون به ذات هستش، یعنی منظور این هستش صرف ذات موضوع یا مفهوم ما، که اون موضوع ما در قضیه هستش، صرف ذات مفهوم در مقایسه مفهوم به حسب خارج در مقایسه با وجود جهت به دست دادن ماده کفایت می کند. خود ذات این مفهوم این ماده رو به ما میده. اما در جایی که تعبیر میارید به بلغیر، حالا من این بلغیر اینجا رو آوردم پایین تر نمیشتم، صرف ذات موضوع در مقایسه با محمول ما که محمول ما تو فضای فلسفه وجود هستش کافی برای به دست دادن این ماده نیست. حالا اون ماده چون میخواد ماده وجود باشه، چه ماده امتناع باشه، چه ماده امکان باشه، بلکه از ناحیه غیر و با تعلق و وابستگی به غیر این وصفش داده میشه و این وصف را دارا میشود. اما نکته که هست اینه که بعد از این که تعلق پیدا میکند به یک غیر، این وصف را واقعا دارا میشود، واقعا تراوش میشود از غیر با آن. این گونه نیست که مجازن باشد، واقعا نداشته باشد. یعنی بعد از این که ارتباط با غیر پیدا میکند، چون اینجا منظور از غیر همون علته، یعنی بعد از این که ارتباط با یک علتی پیدا میکند، حالا یا علت وجود یا علت عدمی، این وصف بلغیر رو به دست میاره، حالا یا وجود بلغیر یا امتناع بلغیر یا امکان بلغیر، هرچه. این رو فی حد ذات ندارد، صرف ذاتش برای به دست دادن این ماده، این ماده که او رو متصف با آن میکنیم کفایت نمی کند، بلکه باید غیری باشد و این ماده را با آن بدهد. اسلام بهش میگن بلغیر. من تعبیر میارم پس صرف ذات مفهوم به حسب حکایت از خارج یا موضوع ما در قضیه در مقایسه با محمولمون که تو مواسط فلسفی وجود هسته، جهت به دست دادن ماده قضیه کفایت نمی کند و آن را این ما یعنی آن ماده را و آن را از غیر به دست می آورد. اما بعد از یعنی حیثیت، ولی به نوع حیثیت تعلیلیه، یعنی بعد از اینکه غیر اون رو بهش داد واقعا صاحب آن می شود. اما بلقیاس الالغیر، بلقیاس الالغیر در واقع به فرضی گفته میشه که خود شی فی حد نفسه وقتی که بهش نگاه میکنید، چه حالا ذاتش آن را اقتضا کرده باشد، چه غیری آن را با آن داده باشد، دارای این ماده نیست. اون مفهوم و یا موضوع ما در قضیه در مقایسه با وجود عدم، خود ذاتش نه حالا به این نفع که ذات اقتضا را داشته باشد، نه اینکه غیری اون را بهش داده باشد، دارای این ماده نیست، بلکه این ماده را در مقایسه با یک وجود دیگر، یک حلیه بسیطه دیگر به دست می آورد به نحو قیاسی. به عبارت دیگه در هر یک از وجوب و امتناع و امکانهای بذات و بلغیر، شما به نسبت میان موضوع و محمول توجه میکنید که این محمول ما که وجود است برای این موضوع ما که حالا هرچه هست ماهیتی از ماهیات است اقتضاء ذات است، یا نه اقتضا ذاتی نیست بلکه غیری آن را به او داده است، ولی حالا که داده است واقعا آن را داراست. یعنی در مقایسه میان موضوع شما با محمول این مواد رو به دست میارید. اما در بلقیاس الالغیر این گونه نیست، بلکه شما در مقایسه این موضوع رو متصف به این ماده میکنید. به عبارت دیگه ذاتن و نفسن دارای این ماده نیست، در فضای قیاسی و بستر قیاسی به دست میاد و در فضای میان دو تا حلیه بسیطه به دست میاد. مثلا به این نفع که میگید اگر الف موجود است آنگاه ب موجود است. ببینید این در واقع ماده رو در فضای مقایسه میان دو تا حلیه بسیطه، الف موجود است، ب موجود است، که مثلا فرض بکن یک جاهایی اگه الف موجود باشد ب واجب است موجود باشد،
وجوب بالقیاس للغیر داره. در یک جاهایی اگه الف موجود است به امتناع بالقیاس للغیر داره، در یک جاهایی اگه الف موجود است به موجود است بل امکان بل، یعنی در واقع بل امکانش به نحو قیاسی هستش، ممکنان بالقیاس للغیر. به عبارت دیگر در واقع ماده هایی که در فضای بالقیاس للغیر ما داریم، چه وجوب بالقیاس للغیر باشد، چه امتناع بالقیاس للغیر باشد، چه امکان بالقیاس للغیر باشد، در فضای میان دو تا حلیه بسیطه تر می شوند. اما در موارد دیگه مثل وجوب و بذات یا وجوب بالغیر، همچنین امتناع بذات و امتناع بالغیر و همچنین امکان بذات، در این موارد در مقایسه میان موضوع و محمول هستش که این مواد رو ما به دست میاریم. میگیم که این محمول ما که البته تو فلسفه وجود است، در مقایسه با این موضوعش یا خود موضوع ذاتن اقتضاش را دارد یا نه موضوع ذاتن اقتضاش را ندارد، کسی آن را به او داده است، این محمول را به او داده، ولی واقعا داده است به نحو حسیت تحلیلیه، واقعا تراوش شده است. یا تو فضای امتناعش میگیم که در مقایسه میان وجود و این موضوع یا ذات موضوع ممتنع است و وجود را طرد میکند، یا نه ذاتش ممتنع نیست بلکه یک علتی میاد و مانع از این میشه که وجود داشته باشد و وجودش را طرد میکند. یعنی میخوام بگم این مواد رو ما از کجا به دست میاریم؟ از مقایسه میان موضوع و محمول به دست میاریم. اما در فضای بالقیاس للغیر، چه وجوبش، چه امتناعش، چه امکانش، ما در مقایسه میان موضوع و محمول به این مواد دست پیدا نمی‌کنیم. در مقایسه میان دو تا حلیه بسیطه که یکیش مقدمه یکیش تالیه، در یک قضیه شرطیه، اینو به دست میاریم. چون وقت مثلا قضای شرطیه نسبتشون با همدیگه مثلا انادیه میشن، لزومیه میشن یا اتفاقیه میشن، درست میگم؟ یعنی این فضا، فضای قیاس سبب میشه که شما تو منطق با چند نوع قضیه مواجه بشید، تو فضای شرطیه بگید که اینها با همدیگه لزومی باشن، یعنی اگه این هست ضرورتاً باید دیگری باشد، یا انادی باشد، یعنی اگه اون هست نباید اون یکی دیگه باشد، ممتنع است، یا اتفاقی باشد، حالا این امکان بالقیاس للغیر بشه. اینها به عبارت دیگه این عادت داشته باشید که از میان این مواد ثلاث که هر کدومشون به سه قسم تقسیم میشن، دو قسم بذات و بالغیر رو شما به نحو نفسی با تمرکز بر خود موضوع و مقایسش با محمول به دست میارید، اما قسم سومش که بالقیاس للغیر هستش رو در فضای مقایسه میان دو تا حلیه بسیطه، دو تا وجود، وجود دو تا ماهیت به دست میارید، نسبت اینها با هم دیگه چگونه خواهد بود. نه دیگه عرض کردم، به خاطر همین بخش اشکال کردن، یه گفتن که معانی نفسی و قیاسی نمیتونن قسیم هم دیگه باشن، بنابراین اومدن گفتن که اصلا ما باید اینجوری بگیم که ما بعد از این که موضوعات رو در فلسفه با محمول که ما وجود هستش مقایسه کردیم و از این مقایسه به سه تا ماده رسیدیم، وجوب، امتناع و امکان، بعد اینجوری حرف بزنیم، بگیم هر یک از این ماده ها را به دو اعتبار میتوانیم لحاظ کنیم، به دو اعتبار لحاظ، نگیم تقسیم میشد، اعتبار نفس، اعتبار قیاسی. بعد وقت از اعتبار قیاسیش بالقیاس للغیر به دست میاد، بعد خود اعتبار نفسیش خودش دو دسته میشه، خود نفس ذات موضوع یا مفهوم ما کافیست برای انتزاع این ماده از آن، خود نفس موضوع و مفهوم ما کفایت برای انتزاع این ماده نمی کند، بلکه باید غیری آن را به او بدهد، چون وقت بشه مثلا بلغه. توضیحات رو دادم، یه تطبیق کوچولو بکنم بعدش ببینم به کجا میتونیم، خواهش میکنم ببخشید.
الفصل ثانی انقسام کل من المواد، تقسیم هر از این مواد سگانه وجود امتناع و امکان کل بله به الا مابزاد مابزاد و مابلغیر و مابلقیاس الالغیر، این الالغیر هم داره. کل واحدت من المواد ثلاثت اقسام، هر یک از این مواد سگانه وجوب امتناع و امکان به سه قسم تقسیم می شود: ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الالغیر، الا امکانش، چه امکانش دیگه تقسیم نمیشه به ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الالغیر، ما بالغیر ندارد. در پایان فصل استدلالی میاریم که چرا نمیتواند داشته باشد، بیان خواهیم کرد. امتناع امکان بالذات قابل جمع شدن با وجوب بالغیر است. ناگهانی این امکان بالذات یا امتناع بالذات یا وجوب بالغیر هر کدوم میتونن همراه با یک بالغیر هم باشن، یعنی به اعتبار شما برمیاد. بله اون چه که وجوب بالغیر داره یا ممتنع بالغیر هست همون ممکنه بالذات است، چون با هر دو تاشو میتونه باشه دیگه. بله بسته به اینکه علتش باشد وجوب بالغیر، علتش نباشد ممتنع بالغیر میشه. بله این حرف شما بیرا نیست، چون که خیلی از فضای علیت در اینجا استفاده میشه، یعنی اصلا در بستر علیت شما این مفاهیم رو بهتر خواهید شناخت. از جهادی هم شما وقتی اینا رو بهتر، یعنی قبلش آشنایی داشته باشید، مباحث علیت رو بهتر خواهید فهمید. یعنی یک جوری خودم برخی مقدم کردم برخی مؤخر کردم اینها، ولی غالبا مقدم کردم.
نظرتون در مورد اون چیه؟ اون بحث پیش برده یا به حدی کمال رسونده نسبت به
این؟ نظری ندارم، نمیتونم در موردش بیانی داشته باشم، بعد ببینم دورم. چون خیلی پیشتر دیدم این کتاب رو، تاثیر روشنی الان از نوع بیان تو ذهنم نیست بتونم از نظر کنم. ولی مراد به ما بزاد مزرست بزاد چی هستش از این اقسام سگانی هر یک از مواد؟ این هستش ایکون وضع و ذات کافیان فی تحققه، خود ذات برای اینکه این ماده محقق بشه کافی هستش. و این قطع نظر ان کل ما سوا، و اگرچه شما از هر چیز غیر از این موضوع، این غیر از این ذات قطع نظر کنید، یعنی فقط به خود ذات توجه بکنید و مقایسش کنید با وجود، شما این ماده رو به دست میارید. واسه تحقق این ماده و این کیفیت و نسبت میان موضوع محمول رو گفتیم ماده است دیگه، البته نسبت میان موضوع محمول در نفس الام نه در قضیه، تو قضیهش میگیم جهت. نه آره نه اینو اینجوری باید بفهمیم. بله یعنی با قد اینجوری باید بخونیم، یعنی ایکون وضع و ذات کافیان فی تحققه و ما قطع و این اینجوری بخونیم و ما قطع نظر ان کل ما سوا، و این رو معنای ما باید بفهمیم. و من ول مراد به ما بالغیر، منظور از بالغیر چیه؟ یعنی ما یتعلق بالغیر، اون چیزی که تعلق به غیر داره، وابستگی به غیر داره، برای اینکه این ماده و کیفیت در نفس الام تحقق پیدا بکنه برای این موضوع ما، باید یک غیری بیاد اون رو بهش عطا بکنه. ول مراد به ما بالقیاس الالغیر، منظور از این که این ماده ما حالا چه وجوب باشه چه امتناع باشه چه امکان بالقیاس الالغیر باشد، این هستش که این ماده رو به نحو نفسی از اون موضوع و مفهوممون نمیفهمیم، بلکه انو اذا قیس الى الغیر کان من الواجب ایت تصف به، هنگامی که این مفهوم رو مقایسه بکنیم با یک مفهوم دیگر در واقع و نفس الام از حیث وجود داشتن، یعنی وجود این مفهوم رو با وجود
اون مفهوم دیگه از حیث از جهت محکیشون وقتی مقایسه بکنیم متصف به این ماده میشه. حالا اون ماده میخواد وجوب بالقیاس الغیر باشه یا امتناع بالقیاس الغیر باشه یا امکان بالقیاس الغیر. اینا رو داشته باشید که همه مباحثی که تو منطق مطرح میشه و ملازماتی که تو منطق ازش گفتگو میشه ریشه در این بالقیاس الغیر ها داره. یعنی این بحث وجوب، امتناع و یا بفرمایید امکانهای بالقیاس الالغیر مباحث فلسفه منطق شما میشن که در واقع انواع قضایای لزومی، انادیه و اتفاقیه و حالا اینجوری اینا برگشت میکنه به حملیه، برگشت نمیکنه. من میخوام بگم ریشه خیلی از مباحث شما در منطق ملازمه میان دو شی ریشه در این نکته داره. بعد مرحوم علامه طباطبایی وارد اصل بحث میشن و هر یک از وجوب و امتناع و امکان رو با اقسام سگانش مورد بررسی قرار میدن در قالب مثال. چه اگه اجازه بدید ما اینو بگذاریم واسه جلسه آینده و در جلسه آینده با هم دیگه گفتگوش داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.